أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در محل بحث در رابطه با مصداق یقین تارتن بحث می شود که ما این مصداق یقین را چگونه لحاظ کنیم، لحاظ استقلالی یا تبعی. و اخرا بحث در این است که مصداق یقین را مرآت و طریق قرار بدیم. و ثالثاً بحث در این است که مصداق یقین را موضوع برای حکمی قرار بدیم و حکم که بر اون موضوع مترتب شده است را سرایت بدیم به عنوان مرآت بر متعلق او. اون دو قسم اول دیروز بحث شد. کلام ما فعلا در این قسم سوم است، یعنی یقین مصداقی، یعنی یقین به حمل شایع دارای حکمی است و چون این یقین را مرآت برای متعلق قرار میدیم، حکم یقین را میخوایم سرایت بدیم به متعلق. این چه وزنی پیدا میکند؟ اولا این فرض سوم متفرع است برای این که ما قبول کنیم یقین به حمل شایع مرآت قرار بگیرد برای متعلق، چون لقاء لن ان یقول که اساسا یقین به حمل شایع، یعنی یقینی که موجود است به وجود خارجی که در افق نفس وجود پیدا کرده، این نمیشه مرآت قرار داد. این مرآت نیست، این موجود است در خارج. مرآت در فرضی است که در به حمل شایع به اون نظر نکنید، مثل اون صورت اولا. اونجا بحث مرآتیت مطرح بود که مفهوم یقین ملحوظ بشود و اون مفهوم را مرآت قرار بدیم برای مثلا متعلق. حالا اینجا میفهمد بر فرض قبول که ما بپذیریم که یقین موجوده در افق نفس مرآت باشد برای متعلق. خب اگر فرض شد این یقین دارای حکمی باشد در ظرفی که وجود دارد در نفس و مرآت هم برای متعلق قرار بگیرد، خب واضح است که این حکم مترتب بر متعلق می شود. چرا؟ چون وقتی یقین جنبه مرآتیت پیدا کرد، شبیه حرف است. چطور حرف در واقع معنایی دارد که در غیر دیده می شود، حکمم اگر برای یقین مرآتی باشد، این حکم در حقیقت مال غیر است. غیر چیست؟ غیر اون متعلقی است که در محل بحث ما یقین را مرآت او قرار دادیم. همون گونه که معنای حرفی برای غیر است، حکم یقین مرآتی نیز برای متعلق باید باشد. زیرا چیزی که معنای حرف، چون معنا حرف اگر به معنای حرفی باشد که من در حقیقت منظور است به نظر عالی، آیا حرف را می شود ما مسند قرار بدیم؟ خیر. حرف می شود مسند الیه قرار بگیرد؟ خیر. پس محکومون به بودن یا محکومون علیه بودن برای حرف و معنای حرفی صحیح نیست. خب در ما نهنفی هم وقتی شما میگید یقین به حمل شایع مرآت است، اینو نمیشد موضوع قرار داد و حکم برای او قرار داد. اگر حکمی باشد، حکم مال اون مفنیون فیه هست. مفنیون فیهش چیست؟ عبارت است از متعلق. لذا می فرمایند معقول نیست که یقین مرآتی محکومون به یا محکومون علیه قرار بگیرد، چون معنای حرفی مسند یا مسندون علیه قرار نمیگیرد. پس در این حالت، یعنی در حالت مرآتیت، معنا ندارد که حکمی که برای یقین است برای مفنیون فیه نباشد، بلکه در حقیقت حکم فقط برای مفنیون فیه است، برای یقین فقط صورت ظاهریشه و الا برای یقین به هیچ وجه صحیح نیست. اما در غیر این حال، یعنی در غیر حالت فناء یقین در متعلق، باید قهرن در غیر این حالت، یعنی وقت حالت فنا نیست، یعنی چی؟ یعنی باید استقلالاً به او توجه بشود و یقین موجود در خارج که عبارت از افق نفس، این رو استقلالاً باید لحاظ بکنید، چون در اون ورز فنا حکمش همینی بود که عرض کردیم. در فرضی که غیر این باشد، یعنی چی؟ عدم فنا. عدم فنا یعنی استقلال. پس در ظرفی که یقین ملحوظ است به لحاظ استقلالی، یعنی یقینی که موجود است در خارج و وجود استقلالی او لحاظ شده است، در اینجا مفهوم قهرن دارد. این یقین درست است صفتی است در نفس، اما این صفت دارای مفهومی است که مفهومش همون اعتقاد جازم باشد. مفهوم یقین در اینجا فانی در خود یقین است، چون یقین ملحوظ به لحاظ استقلالی است. ما به این یقین ما نظر داریم، این یقین را بهش التفات میکنیم. بنابراین اگر حکمی داشته باشد، مفنیون فیه یقین چیست؟ خود یقین. پس بنابراین حکم برای خود یقین خواهد بود، مثل اون مواردی که شارع یقین را به عنوان تمام الموضوع یا جزء الموضوع قرار میدهد و حکم را میبرد روی او. اینجا یقین به حمل شایع مراد است اولا، و این یقین فانی در معنای خودش هست ثانیاً، و حکم مترتب بر خود یقین میشه و ثالثاً. این ترتیب بحث میشه. بنابراین مفنیون فیه در این فرض چون لحاظ استقلالی شده است، مفنیون فیه او متعلق نیست. نرید از دایره یقین بیرون نیایید. یقین مفنیون فیهش خودش است، یعنی معنای یقین می شود مفنیون فیه، ولی یقین به عنوان انده صفتون من الصفات فانی هست در اون معنا، مثل فنای الفاظ در معانی خودشان، هر لفظی فانی در معنای خودش است. در اینجا فناء یقین در این فرض دوم، فناء یقین در متعلق می‌فرمایند معقول نیست، برخلاف وجه اول که در اونجا چون فناء یقین در متعلق بود، حکم در حقیقت مال متعلق بود. اینجا فناء یقین در متعلق معقول نیست. چرا؟ چون فنا در جایی است که لحاظ استقلالی بشود. شما به یقین استقلالا توجه کردید، نه عالیاً و مرآتاً. پس بنابراین حکمی هم که داشته باشد مال خود یقین است، و واضح است که این حکم سرایت به غیر نمی کند. پس حکم مترتب بر یقین، نفس اون یقین، لا یسری الی المتعلق. و اگر بنا باشد این حکم را سرایت بدید، مسئله این سرایت دادن مانند این می ماند که در جایی حکم رفته از روی زید مثلا، شما حکم مترتب بر زید را سرایت بدید به امر. این گفتنی است این حرف. در اینجا هم همینطور، یقین به حمل شایع مراد است و این یقین فانی در معنای خودش است. این وصف فانی در معنای خود، و فرض این است که دارای حکمی است، این حکم مال خودش است. سرایت دادن به دیگری مثل این است که حکم زید را شما سرایت دیدید در امر، مگر زید فانی در امر از خیر. پس حکم زید مترتب بر امر بشود معقول نیست. لذا میفهمید معقول نیست که این حکم به متعلق سرایت بکند. بله، چرا؟ چون عرض کردم حکم مترتب بر شی معقول نیست که مترتب بر شی آخر بشود. یک وجه در همین فرض استدراکی دارن مرحوم شیخ رضوان الله علیه و اون رو استثناء میکنن. یقین به حمل شایع تکرار میکنن برای اینکه بدانیم ما در کجا داریم بحث میکنیم. یعنی این صفت نفسانیه موجوده در افق نفس، این یقین واضح هست که قهرن فانی در معنای خودش هست. میخوایم ببینیم راهی برای سرایت دادن حکم این یقین به متعلق وجود دارد یا نه. یک مورد استثناء میکنن مرحوم عاشق و اون اینه که اگر عالیت و استقلالیت را یک معنای آخری بکنیم، تا الان معنای متعارف و معروف برای عالیت اینه که لفظی گفته میشود و جز جنبه مرآتیت برای شیء آخر چیز دیگه منظور نیست، اینو میگن لحاظ عالی. کما اینکه اگر لفظی گفته بشود و ما از دایره اون لفظ اصلا خارج نشویم، اینجا میگیم لحاظ شده است به لحاظ استقلالی. پس لفظ ملحوظ تارتن آلت قرار میگیرد برای غیر، مرآت قرار میگیرد برای غیر، اینجا میگیم ملحوظ است به لحاظ عالی. و اخرى این است که مرآت برای شیء دیگری نیست، اینجا میگه ملحوظ است به لحاظ استقلالی. این یک معنا برای عالیت و استقلالیت. معنای آخری هم هست و اون این است که ما مراد از عالیت کنایه مراد ما باشد، استقلالیت معنای مطابقی مراد باشد. اگر لفظی گفته بشود و کنایه از شیء آخری باشد، میگیم این لفظ کنایی در حقیقت مرآت است برای مکنیون فی مکنیون عن، برای اون چیزی که کنایه از او هست، این مرآت است برای او. پس هر لفظ کنایی مرآت قرار میگیرد برای مکنیون عن و اینجا میگیم لحاظ عالی است. لذا الفاظ کناییه به لحاظ این که مرآت مکنیون ان هستند، لذا ملحوظند به لحاظ عالی. این معنای عالیت غیر از اون معنایی است که تا الان میگفتیم. استقلال هم در جایی است که کنایه نباشد. پس جایی که الفاظ کناییه باشند، میگیم اینها ملحوظند به لحاظ عالی. اون جایی که کنایه در میان نباشد، اونجا گفته میشود این الفاظ ملحوظند به لحاظ استقلالی. عالیت و استقلالیت رو اینجور معنا کنیم. ولذا تعبیر می‌فرمایند که ما این که شارع فرموده است لا ينغز اليقين بالشك، این حرمت نقض یقین کنایه از تعبد به متیقن باشد، کنایه از عدم رفع ید از متیقن باشد. و قضیه کناییه را پل قرار بدیم برای مکنیون ان، مرآت قرار بدیم برای مکنیون ان، آلت قرار بدیم برای مکنیون ان. خب اگر این شد، اینجا عالیت و استقلالیت به میان میاد ولی یک معنای دیگری است. و واضح است که اگر یقین ذکر شده است در ابتدا در لسان شارع، این در حقیقت کنایه است از تعبد به متیقن. و ذکر یقین برای این است که شما منتقل بشوید از او به متیقن. تعبد به یقین که معنا ندارد. ما یقین صفت نفسانی است، یا هست یا نیست. یقین هست، ما در یقین وقتی داریم و واجد یقینیم در باب استصحاب، معنا ندارد ما رو متعبد به یقین کنن. تعبد یعنی نیست، ولی من از من اشاره شما را به هر حال مانند واجد میدانم. ولی کن در استصحاب به نسبت به صفت یقین تعبد معقول نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا ما واجد یقینیم. اگر فاقد بودیم میشد بگن که اشاره شمای فاقد را به منزله واجد میبیند، ولی اگر واجد الیقین هستیم تعبد به یقین معنا ندارد وقتی واجد یقینیم. التفات فرمودین؟ خب اینجا ذکر یقین برای این است که شما را مهیا کنند برای این انتقال، کما این که در اونجا در اون مثال مشهور در باب کنایه گفته می شود کسرت رماد برای انتقال به کسرت طبخ است و وجود هست. چطور هر وضعی که در قبل از این ذکر جوادون همه اینها جنبه تمهید و انتقال به مرحله بعدی دارد، کسرت رماد برای انتقال به این است که آتش زیادی در اونجا برافروخته شده، آتش زیاد برای انتقال به این است که طبخ زیادی بوده است، طبخ زیاد برای انتقال به این است که آکل زیادی بودند، آکل زیاد برای انتقال به این است که درب منزل طرف باز است و از اون منتقل میشد که پس انسان جوادی است. اینجا هم همینجور ذکر یقین برای این است که تهیؤ پیدا بشود برای انتقال به اون معنای مکنیون ان و اون عبارت است از عدم رفع ید از متیقن، تثبت بر متیقن و بقاء بر متیقن. این معنا مراد از عالیت این معنا باشد که در باب کنایه هم عالیت وجود دارد. در مقابل این عالیت استقلالیت است و اون در جایی است که لفظ کلام مذکور جنبه کنایه برای شیء دیگری نداشته باشد. به این معنا خب انتقال حکم مترتب بر یقین که کنایه از متیقن است برای متیقن معقول و متصور است، این استثناء می کنند. پس یقین به حمل شایع مراد باشد و یقین به حمل شایع به عنوان کنایه باشد از متیقن. اینجا گفتن حکم مترتب بر یقین و اراده حکم مترتب بر متیقن کردن به مکان من الامکان، این ثبوتن این چنینه. حالا میایم در مقام اثبات، آیا عبارت صاحب کفایه با این فرض صحیحی که شما تصور فرمودید قابل انطباق هست یا نیست؟ میفهمن عبارت صاحب کفایه مثل تعلیقی که بر رسائل مرحوم شیخ نوشتن قابل انطباق بر این معنای صحیح هست، ولیکن یک اشکال دارد. عبارت قابلیت انطباق دارد که ما یقین را کنایه از متیقن قرار بدیم، حکم مترتب بر یقین را در حقیقت حکم متیقن بدانیم. اشکالش این است که این انتقال از یقین خارجی به یقین مفهومی مهمه اون وجه اولی است که صحیح نیست و گفتیم نمیتوانیم اراده کنیم، چون ما این انتقال از یقین را به متیقن اگر وجه اولی بود که ما معنای یقین را در نظر بگیریم، یعنی همین یقینی که به عنوان صفت نفسانی است معنای خود او را در نظر بگیریم، اشکالش چی بود که الان عرض کردیم؟ اگر معنای خود او را در نظر گرفتیم حکم برای خود یقین خواهد بود دیگه، معنا ندارد این حکم منتقل بشود به متیقن. انتقال الی المتیقن صحیح نیست، چون مفنی فیه این لفظ یقین چی بود؟ خود معنای خود او بود نه متیقن. این عبارت از عبارت صاحب کفایه که عالیت از یقین خارجی یعنی یقین به حمل شایع به یقین مفهومی یعنی انتقال از این لفظ به معنای خود او، در اینجا مفنی ینفیش می شود خود او، این مهم معنای اول می شود که معنای اول رو فرمودن صحیح نیست. لذا در اونجا فرمودن که لای اغل چنین یقینی که جنبه فانی در معنا را دارد و فانی در معنا هست محکومون به یا محکومون علیه قرار بگیرد، اشکالش این بود. لذا باید یقین را بالاستقلال لحاظ کنیم و فناء مفهوم یقین در خود اون مفهوم حکم را بر مفنیون فیه که عبارت است از حقیقت یقین صحیح است و در این حال انتقال فناء یقین در متعلق فرمودن معقول نیست. عبارت اول صاحب کفایه با این فرض غیر معقول می سازد، با این فرضی سازش دارد و انطباق دارد که معقول نبود. پس ما هو معقولون، این عبارت صاحب کفایه اون بخش اولش سازش نداره، بله آخر کلامشان قابل انطباق است. و ما هو ظاهر عبارت صاحب کفایه در ابتدای عبارتشان، این با اون فرضی سازش دارد که غیر معقول بود که لفظی که فانی در معنای خودش است حکم مترتب بر او را ما منتقل به غیر او بکنیم. یک لفظ که دو بار فنا ندارد، که اگر لفظ یقین فانی در معنای خودش شد دیگه نمیشد دو مرتبه باز فانی در چی باشد؟ در متعلق باشد. فنا یا در معنای خودش هست یا فنای در متعلق است. اگر فرض کردید فانی در معنای خودش هست دیگه تمام شد کار یقین، یقینی نداری دیگه، فانی شد در معنای خودش، دیگه یقینی نیست که بگیم دوباره فنا فانی بشود در متعلق که بعد حکم یقین را سرایت بدیم به متعلق. این عبارت اول صاحب کفایه این معنا را میرساند که این معنا صحیح نیست. چرا؟ خب این حرف، چرا این عبارت، این قسمت عبارت که ظهور در اون معنای نامعقول دارد را آورد صاحب کفایه؟ اینجا چند تا نکته دارد اینا عبارت را، دقت کنید همینجوری که معنا میکنم تا عبارات حاشیه براتون روشن بشود. علت چی نمیگه که صاحب کفایه خواست کنایت را درست کنه و این چنین در ذهن ایشان بود که کنایه بودن یقین از متعلق متوقف بر این است که یقین فانی در معنای خودش بشود، بعد از این یقین کنایه باشد از متعلق. پس این حرفی را که زده است برای خاطر اینکه خواست کنایت را درست کند، و حال اینکه در کنایه بودن ابدا متوقف بر این که یقین اولا فانی در معنای خودش بشود بعد فانی در متعلق بشود. لذا می فرماید جهتی این کلام برای این است که ایشان خواستن کنایت را درست کنند، و حال اینکه کنایه بودن متوقف نیست که شما از مطابق یقین به مفهوم منتقل بشوید، برای خاطر اینکه اینجور اگر گفتید حکم یقین را مترتب بر متیقن بکنید، اگر بنا شد به اصطلاح تطبیق بدین یقین را به متعلق، برای انتقال از حکم مرتب بر یقین به حکم مترتب بر متیقن چنین چیزی لازم ما نداریم، برای خاطر اینکه یقین خودش فی نفسه حکم دارد و یقینی که حکم ندارد جنبه فنا هست، بلکه حکم برای متعلق است. در اون قضیه‌ای که متکفل تعبد به یقین شده است، در این قضیه یقین ملحوظ بالاستقلال شده است اگر بخواد حکم داشته باشد. به عبارت اوزه این رو میخوام بفرماید که آقا اگر یقین فانی در متعلق است حکم ندارد، اگر یقین رو دارای حکم میبینید فانی نیست. این در حقیقت شما از یک طرف فنا رو میخواد درست بکنید در متعلق تا انتقال درست بشه، از طرف دیگر میخوایم بگیم یقین خودش حکم دارد که حکمش سرایت بدیم به متعلق. این جمع در حقیقت بین متضادینه، برای خاطر اینکه هم یا نقیزه اینه، چون شما میخواید انتقال حکم رو درست کنید میگید پس بنابراین باید دارای حکم باشد، اگر بخواد دارای حکم باشد باید ملحوظ به لحاظ استقلالی باشد نه ملحوظ به لحاظ عالی. چیزی که ملحوظ به لحاظ عالی هست که حکم ندارد. اگر شما حکم دار بودن یقین را میخواید درست کنید باید لحاظ کنید او را استقلالاً تا حکم یقین را سرایت بدین بخواییم به متعلق. فعزن کلام صاحب کفایه موجب این می شود که شما جمع بین نقیزین بکنید، به لحاظ این که میخواییم برای یقین حکم درست کنید، چاره نیست که چون یقین بخواد محکوم یا محکومون علیه قرار بگیرد باید استقلالا لحاظ بشود، اگر بخواد مبتدا باشد، خبر باشد، باید به هر حال استقلالا لحاظ بشود. شما میخواین یقین رو بگین زو حکم است، خب باید ملحوظ بشود به لحاظ استقلالی از طرف که تا حکم میشه بنتقل کنی به متعلق. از طرفی که انتقال از یقین به متعلق رو میخواین درست کنید، میگید اینجا یقین عالیت مراد است، یقینی که ملحوظ به لحاظ عالیت بشود حکم ندارد، شبیه معنای حرفی است. پس بنابراین نمیشود یقین واحد در کلام واحد هم لحاظ استقلالی درش بشود تا حکم داشته باشد، هم لحاظ عالی بشود تا فانی در متعلق بشود، یا بگین انتقال به متعلق پیدا بشود. این معقول نیست. پس بنابراین در اینجا ما عبارت صاحب کفایه را بنابراین نمیتوانیم منطبق بکنیم بر این معنای صحیح از عالیت و استقلالیتی که اختیار کردیم. حالا عبارت صاحب کفایه که قابل برای معنای صحیح، قابل تطبیق برای معنای صحیح نشد، سوال این است که عبارت روایت رو چگونه باید معنا کرد؟ می‌فرمایند تحقیق حال در قضیه لا تنقض الیقین بشک، این نیاز دارد به این که چند تا مطلب مهم به تعبیر مرحوم عاشق بیان بشود تا معنای این فراز از فرمایش امام سلام الله علیه کاملا برای ما روشن بشود. صلی الله علی محمد و آله.